السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقيه الله في الارضين ارواحنا لتراب مقدمه الفداء. فاني اوصيك بتقوى الله اي بني ولزوم امره و عمارت قلب که به ذکره و الاعتصام به حبله و ای سبب اوثق من الله ان انت اخذت به. موضوع بحث ما در گزارش مزامین نامه 31 نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام به قصد استخراج دلالت‌های تربیتی از این منشور پر افتخار تربیت توحیدی و الهی که متجلی است در تربیت علوی، رسید به این نقطه که امام علیه السلام وارد میشن به در واقع اون سفارش و توصیه هایی که دارن، یعنی به متن وارد میشن. مقدمه ای داشتیم که خب سیر شد، مقدمه مهمی بود دارای نکته های عالی. البته ما دیگه فرصت اجازه نمیداد و الا میتونستیم همچنان نکته های دیگه رو هم در ارتباط با اون بخش مقدماتی خدمت عزیزانمون تقدیم کنیم، ولی خب دیگه حالا طبق روال خودمون. بعد از اینکه امام علیه السلام فلسفه نگارش این نامه رو مطرح میکنن در اون بخش دوم مقدمه، بعد دیگه وارد متن میشن. این ورود به نظر من خیلی نکته مهمیه، یعنی در واقع اینکه امام علیه السلام از کجا وارد میشن و مسئله اصلی رو میشه از همینجا استخراج کرد. به نظر بنده این قطعه از نامه 31 که با همین جمله فإنی أوصیک بتقوی الله شروع میشه، در واقع اصل مسئله است. یعنی تمام، میشه گفت تمام این نامه که جزء مفصل در این نامه های نهج البلاغه است، در واقع توی همین عبارت فشرده سازی شده و بعد شرح میشه. بیشتر دیگه ابعاد و آثارش و جوانب مختلفش تشریح میشه. از این جهت بسیار اهمیت داره. به حسب ظاهر، یعنی در نگاه، 4 نکته اینجا مطرح شده. به حسب واقع 1 نکته است. منتها در ترتیب بیان در 4 مسئله ارائه شده. یکی تقواست که با کلید واژه تقوی الله آمده. دوم آبادانی ذکر الله که آبادانی قلب به یاد خداست و امارت قلب که به ذکره. و مطلب بعدی مطلب باز اساسی است و اون مسئله اعتصام به حبل الله. شما اگه نهج البلاغه رو دارید دیگه تطبیق بدید. عنوان میبینید چیه؟ تقواست. فإنی أوصیک بتقوی الله ای بنی، یعنی و لزوم امره. بله این بود، لزوم امره و امارت قلبی که به ذکره و الاعتصام به حبله. این 4 تا عنوان در واقع کنار هم چیده شد. خب من با اجازتون از همین زاویه دید میخوام عرض کنم که این 4 مسئله رو که شما کنار هم قرار میدید، یعنی تقوا، لزوم امر و امارت قلبی که به ذکره و اون اعتصام به حبله، همه رو که کنار هم قرار میدید میبینید که این چهار تا در واقع بازگشتش در یک نگاه به عنوان عمومی بندگی خدای متعاله، همون بنده بودن، عبد بودن، عبودیت، این در یک تعبیره. در تعبیر دیگر میشه گفت که اصل مسئله همون کلم توصیه اوله که عبارت باشد از تقوا. گویا لزوم امره و امارت قلبی که به ذکره و اعتصام به حبله، اینا دیگه تفسیر خود همین کلمه تقوا اللهه. یعنی ما اون واو رو دیگه بقیهش رو تفسیری بگیریم. اینا گویا داره امام علیه السلام همین تعبیر تقوا رو ازش رمزگشایی میکنه. این هم یک در عبارت که حالا توضیح که بدم معلوم میشه که بگیم اصل مسئله همین یک کلمه است، تقوا الله. بعد لزوم امر میشه در واقع شرح درون مایه تقوا. امارت قلب که به ذکره میشه در واقع اون کانون تقوا و پشتوانه تقوا، و اعتصام به حبله میشه تضمین تقوا. یعنی شما در این تعبیرهای بعدی در واقع دارید اون شرح و بست تقوا رو در کلام امیرالمومنین علیه السلام مشاهده میکنید. خب این شاید قابل توجه باشه. یعنی انسان وقتی که مجموعه مباحثی که در این باب هست اینها رو خوب میبینه، کنار هم میگذاره، ازش اینجوری استنباط میشه. حالا من با اجازتون بر اساس همین قاعده شروع میکنم این چند جمله رو به حوصله وقتیمون یه توضیحی دادن. مسئله اول، وسط و آخر در فلاح، در سعادت، در خوشبختی، در شکوفایی استعدادها، در دستیابی به حیات طیبه در دنیا، در الحاق به رضوان الهی در حیات ابدی، همش دوروبر یک کلمه میچرخه، تقوا. ببین به قدری این واژه شگفت‌انگیزی است در جغرافی های واژه های قرآنی و کلمات اولیاء خدا و اونچه که از اهل بیت علیهم السلام رسیده، مخصوصا اونچه که از خود امیرالمؤمنین علیه السلام در همین نهج البلاغه رسیده، واقعا فوق العاده است. یعنی شما میبینید که کلیه ارزش ها همش بدون استثنا، کلیه اونچه که ما به عنوان ارزش های انسانی و الهی در وجود انسان دربارش صحبت میکنیم، همه مجتمعند در این کلید واژه‌ای که عبارت است از تقوا. همش اینجا جمع شده، فشرده سازی شده و نشان گذاری شده. خب حالا تقوا یعنی چی؟ که گاهی بهش میگن رئیس الاخلاق. در روایت چه تعبیر حضرت التقا رئیس الاخلاق، ریاست داره نسبت به همه ارزش های اخلاقی. یا در یک بیان دیگری حضرت فرمودند هیچ جایگزین نداره تقوا، فقط خودش، لا عوض و لا خلف، هیچی جایگزین تقوا نمیشه، خودشه فقط. و اجازه بدید یه جمله تکان دهنده‌ای بگم خدمتتون. خدا بر درجات استاد ما آیت الله خوشوقت علی الله مقامه شریف بیفزاد. یه وقت محضرشون شرفیاب بودیم، ایشون بیشتر حالا درس الهیات داشتیم، محضرشون الهیات منظومه سبزواری اونو داشتن تدریس میکردن، معمولا در درس خیلیشون جدی بودن. در جلسات خصوصی هم جالب بود، از اول تا آخر اگر کسی با ایشون مأنوس بود یه کلمه میشنید: آقا تقوا. گفتن آقا به ما دستور العمل بدید. گفت تقوا داشته باشید. طرف اصرار میکرد، میگفت گناه نکن آقا، آقا گناه نکن. نمیشنیدن چیز دیگه از ایشون. بعد خوب مثلا گاهی روایتی میخوندن، خیلی مختصرتر. جوونا بودن، یه کمی توضیحات مثلا بیشتری گاهی راجع به بعضی از موضوعات میدادن. خیلیشون هم کتوم بودن، هم گزیدگو بودن، مختصرگو بودن. البته استاد دیگر ما مرحوم آیت الله بهجت علی الله مقامه و شریف هم همینجور بودن. ایشون هم بسیار مختصرگو تو این رشته، و عمدتا ایشون هم همین گفتن آقا ذکر عملی، تقوا، گناه نکنید، همین رو ما میشنیدیم از اینا. حالا بگذاریم، این پشت سرش خیلی حرفای دیگه بود که اونا در جای خودش محفوظه. بعد یه بار که ایشون میخواستن راجع به همین مسئله تقوا صحبت کنن، از نهج البلاغه یک جمله آوردن، گفتن اگر کسی این جمله رو بفهمه، ذوقش کنه و درکش کنه، اون وقت جایگاه و عظمت و رفعت تقوا برای او معلوم میشه، اگه اینو درکش کنه. بعدها من رو این جمله تأمل کردم، واقعا خیلی چیز عجیبیه. این در نهج البلاغه آمده، البته شبیهش در قرر هم هست. قرر گاهی وقتا بعضی از کلمات همون نهج البلاغه است به صورت مثلا گزیده، که مثلا یه جمله ای از مثلا یه فهرستی از خطبه یا از نامه استخراج شده آمده. از جمله اینه که در خطبه 183 نهج البلاغه است که امیرالمومنین علیه السلام این تعبیر رو راجع به تقوا به کار برده، که عرض میکنم واقعا تکان دهنده است. فرمود: اوصاکم به تقوا، خدای متعال شما رو به تقوا وصیت کرده، سفارش کرده، و جعلها منتها رضاه و حاجته من خلقه. الله اکبر. و جعلها، قرار داده تقوا رو خدای متعال منتهای رضای خودش. منتها یعنی دیگه عالی ترین سطح رضای خودش رو تقوا قرار داده. این اگه کسی بخواد به اوج رضای الهی دست پیدا کنه، از طریق تقوا میرسه. منتها این هنوز تکان دهنده نیست تا اینجای مسئله، اما اونی که حقیقتا تکان دهنده است، یعنی واقعا انسان در ترجمهش زمینگیر میشه، زمینگیر میشه در ترجمه شبت. دیدم اونایی که نهج البلاغه ترجمه میکنن، اینجا سعی میکنن از یه تعابیر و یه کلید واژه های استفاده کنن. این تعبیر و حاجته من خلقه، ببینید به کار بردن کلمه حاجت درباره خدای متعال اینه. حاجته من خلقه. ماها دیگه مثلا میخواییم ترجمه مؤدبانه کنیم، میگیم و درخواستش، خواستش از، درسته؟ میگیم خواسته خودش رو خدای متعال از خلقش، از بندگانش چی قرار داده؟ تقوا قرار داده. و حاجته من خلقه. گرس کدم شبیه این در اون جمله‌ای که از قرر هم نقل شده در اونجا هم هست. الله اکبر. و حاجت او مقام اینجا رو این کلمه حضرتای خوشوقت علی الله مقام و شریف وایساد دیگه، نمیتونست رد شه. یعنی چی؟ اینکه خدای متعال درخواست خودش رو، اونم تعبیر امیرالمومنین تو قالب کلمه حاجت، حاجت یعنی درخواست اکید، و بفرمایید حاجت یعنی خواسته‌ای که همراه با نوعی اصرار، درسته؟ این هست. ما پیش خودمون میگیم ما فلانی مثلا حاجتش رو مطرح کرد، وقتی میگیم یعنی این برای یه نیاز، حاجت رو معمولا ترجمه میکنیم به نیاز، درخواست به این معناست، طلب به این معناست. منتها خب در ساحت قدس و ربوبی که این چیزا راه نداره. غنی علی الاطلاق که حالا الان آیهشو براتون میخونم، غنی مطلقه چیزی. بنابراین میخواد، میدونید امیرالمومنین علیه السلام چی بگه؟ میخواد بگه که اینجا چون خدای متعال بنده هاشو خیلی دوست داره و عبادش رو، و اون چیزی که اینها رو سعادتمند میکنه و خوشبخت میکنه این تقواست، اینه، این رو در واقع درخواست اکید خودش به معنای، میگم عذرخواهی میکنم نمیدونم زبان یاری نمیکنه و هیچ کلمه ای نداریم بخوایم جایگزین کنیم، به نوعی داره مثلا التماسش میکنه، همین اینو تو بیار. این به خاطر اینه که او رو دوست داره و همه سعادت او هم وابسته شده به همین مسئله، نجاتش، نجاتش در دنیا، نجاتش در آخرت، عرض کردم شکوفایی استعدادهاش، رسیدن به قله رضای الهی، دستیابی به اون چه که پروردگار متعال برای بندگان شایسته خودش فراهم کرده، سفره‌هایی که از کرامت و انعام خودش گشوده، همه اینا وابسته به اینه دیگه. اینو ازش میخواد، منتها این خواسته بر نمیگرده به خدای متعال، که این که معلومه غنی مطلقه. این در واقع حاجت اوست، این حاجت خود او رو خدای متعال از جهت این که او رو به شدید الحب، به او رو دوست داره و سعادتش رو میخواد، مخلوقشه و بندشه، قرار داده حاجت خودش، و این رو داره به او تأکید میکنه به این زب بیانه. آقای خوشوقت میگم ما قبل از این هم این جملات رو میخوندیم، حالا انسان نهج البلاغه است، میخونه کلمات رو میبینه، اما همجور عبور میکردیم. اما وقتی که ایشون اینجا وایساد، الان سال هاست، خیلی سال از این، از اون جلسه شیرین ما گذشته، ولی همینجور جلو چشم ما هست، ایشون وایساد اینجا، گفت این که امیرالمومنین علیه السلام که در محور عبودیت و در به جای آوردن ادب بندگی نظیر نداره مگر خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، نظیره. خب کسی دیگه نمیرسه به این پادت جهته. وقتی این کلمه حاجت رو اینجا به کار میگیره و نسبت میده به خدای متعال، که حاجت خدای متعال، خدای متعال درخواست خودش رو، درخواست اکید خودش رو، در خواهش خودش رو از بندگانش تقوا قرار داد، اینه جعلها، درسته، منتها رضا و حاجته من خلقه، من خلقه. بعد فرمود فتقوا الله الذي انتم بعینه، ادامش اینه دیگه در همون خطبه 183، فتقوا الله الذي انتم بعينه و نواسيكم بيده، پس تقوای خدایی رو رعایت کنید که انتم بعينه، یعنی در حضور او هستید و شما رو میبینه و تمام اختیار شما در دست اوست، و نواسيكم بيده. البته حالا این خودش توضیحات دیگه ای داره، من الان وارد اون بحث نمیخوام بشم. جمله‌ای که در قرر هم آمده اینه، ان التقوا، اونجا اینو داره، ان التقوا منتها رضا الله من عباده و حاجته من خلقه. باز می‌بینید دیگه چقدر به این شبیه. درو زحمت ببندید که سر مزاحمت نشه. ان التقوا منتها رضا الله من خلقه یا من عباده، یعنی اون اوج رضایت خدای متعال از بندگانشه، و حاجته من خلقه، که این باز تعبیری است که در قرآن هست، عین همینه، تقریبا تفاوت زیادی نداره جز اینکه دو تا کلمه. خب حالا سوال این بود دیگه، اینجا امام علیه السلام وقتی که میخواد نامه خودش رو شروع کنه میفرماد فإنی فإنی، این فإنی هم قشنگه اینجا، فإنی که تأکید داره و میگه منم که دارم دیگه به تو میگم و توصیه میکنم، اوصی که به تو دارم وصیت میکنم، وصیت من تقواست، به تقوی الله. البته یه لطیف اینجا میگه ای بنی فإنی اوصی که به تقوی الله ای بنی، این ای بنی اینجا این وسط این مثلا تعبیر هم این خیلی شیرینه، چون بنی خطاب خیلی صمیمیه، خیلی خیلی که دیگه خطاب بین پدر فرزند اینها صمیمی میشه، از این کلمه بنیه استفاده میکنه که مثلا ما الان بخوایم ترجمه کنیم میگیم فرزند عزیزم، عزیز دلم، مثلا اینجوری. همین کلماتی است که معمولا پدر و مادر نسبت به فرزندشون استفاده میکنن. گاهی هم دیگه مهم نیست این اصلا چه مثلا سنی داشته باشه و تو چه شرایطی باشه، این کلمه باز بنی از همین تعبیر استفاده میشه، فإنی اوصی که به تقوی الله ای بنی، فرزند عزیزم. بعد خب ادامش که و لزوم امره و که حالا اون رو عرض خواهم کرد. خب اینجا پس فإنی اوصی که به تقوی الله، دور سفارشت میکنم به تقوای الهی، که خب ترکیب هم میبینید ترکیب تأکیدیه با فإنی، اینجا باز یه تأکید خاصی وجود داره. به نظر من تأکید بزرگترش هم اینه که این آغاز کلامه دیگه، یه حرف اوله دیگه که ضمناً حرف آخر هم هست، همینجاست دیگه. بعد خب حالا تقوا چیه؟ خیلیش گفتیم و شنیدیم و گفتند و شنیدند و دائما اسم ازش برده میشه. ببینید تقوا میشه گفت که تو دو تا کلید واژه میتونیم خلاصش کنیم، در نسبت بین انسان و پروردگار متعال. تقوا محیط جلوش کجاست؟ در محیط ارتباط انسان با پروردگار متعال، با خدای متعال. که حالا اینجا هم دقت کرده باشید امام علیه السلام تقوا رو اضافه کرده به نام خدای متعال، به تقوی الله، تقوی الله. خب ببینید تو دو تا کلید واژه میشه جمعش کرد، یک جنبه ترکیب این دو تاست، در نسبت عبد با رب و نسبت انسان با خدای متعال. یک شناخت حریم خدای متعال. دو رعایت این حریم. که اگر بخوایم به همین جور شفاف بگیم، میگیم حریم شناسی و حریم داری در نسبت با خدای متعال. این میشه تقوا، ترکیب اینها با هم دیگه. البته تقوا همون حریمداریه، منتها حریمداری است که از سر معرفته، یعنی شناخت حریم پروردگار متعال و مراعات و ادب ورزی در اون حریم، این میشه به اصطلاح تقوا. خب این پس میشه در یک عبارت. اجازه بدید به یه توضیح دیگه ای عرض کنم. ببینید ما در نسبت با حضرت حق تبارک و تعالی، نسبت عبد و رب در قرآن کریم و در کلمات اولیا هست، در قرآن کریم که خوب فراوانه، اون نسبت پسندیده چیه؟ نسبت پسندیده بین انسان و خدای متعال چیه؟ یک کلمه است دیگه، میگیم ایمان. نمیگی؟ ایمانه دیگه، که انسان به خدای متعال ایمان داشته باشه. خب حالا این خود این واژه چقدر واژه پر جاذبه، ایمان کاملا برمیگرده به قلب انسان، به عمیق‌ترین بخش شخصیت انسان. درش خدمتون عرض کنم یک نوع وابستگی، دلبستگی هست در کلمه ایمان. درش احساس آرامش هست، درش محبت هست، درش یک جور رغبت و شوق هست. خیلی کلید واژه جالبیه ایمان. این در نسبت انسان با خدای متعال. خب نقطه مقابلش هم که دیگه دیدید دیگه، میشه کفر. حالا یه جلوه، حالا کلمه جلوه رو اونجا انسان نمیخواد به کار ببره، که از یه طرف میشه شرک، از یک طرف هم میشه نفاق، اون وجوهی که در مقابل ایمان قرار گرفته. ایمانه دیگه، یعنی اونی که پسندیده است بین انسان و خداوند تبارک و تعالی، رابطه ای که پسندیده است، رابطه ای ایمان. یه درش اعتماد هست، توکل هست، رضایت هست. می‌بینید همه این چیزا تو کلمه ایمان هست. خیلی واژه پرکاربرد و وسیعیه و اونم مؤکد. خداوند تبارک و تعالی این رو از بندگان خودش مطالبه میکنه، ایمان رو طلب میکنه، ایمان رو. خب حالا ایمان با همه اون وجوه و ابعاد و معانی که داره و مراتبی که داره، وقتی که ایمان جاری میشه در زندگی انسان مؤمن، اسمش میشه تقوا. وقتی جریان پیدا میکنه، وقتی میاد در بالاخره محیط زیست انسان و در سبک زندگی او رو پوشش میده، در نگاه او جریان پیدا میکنه، در کلام او جریان پیدا میکنه، در دستهای او و اقدامات او و عمل او جریان پیدا میکنه، در معاشرت او جریان پیدا میکنه و نمود پیدا میکنه. دقت میفرمایید؟ این میشه تقوا. لذا تقوا میشه گفت که ایمان متجلی در عمل و در رفتار و در ساختار شخصیت مؤمن. وقتی که این جریان پیدا کرد، محیط شخصیت او رو و لایه‌های شخصیت او رو پوشش داد، از عمیق‌ترین بخش‌ها تا سطحی‌ترین بخش‌های شخصیت، این اسمش میشه تقوا. این جمله‌ای که من خدمتتون گفتم حاصل خیلی مطالعه است. شما مثلا میگم همینجوری یه وقت دست با این عرایض ما یه وقت برخورده سطحی نشه، نداریم واژه پردازی میکنیم، نه خلاصه خدای نخواسته گزافگویی. مثلا ده ها ساعت مطالعه روی تفسیر قرآن، نهج البلاغه، صحیفه، همه اینا رو کنار هم دیدن، بعد دائم این موضوع تقوا رو تو این محیط جستجو کردن، به یک چنین نقطه ای رسونده. من از این دو تعبیر با قاطعیت استفاده کردم. سالهای سال قبل در خطبه نماز جمعه وقتی که من دم اومد امام جمعه بودم، میگشتم دنبال دو تا کلمه ای که مثلا بخوام تقوا رو با مردم صحبت کنم، یه مقدار صمیمیت‌تر کنم. این حریم شناسی و حریم داری رو اونجا پیدا کردم و به کار بردم. عرض خدمتتون این چیزی که الان به شما گفتم یه مرحله بالاتر و پخته تر مسئله است، که نسبت بین ایمان و تقوا. لذا اگر به روایات مراجعه بفرمایید میگن که تقوا بالاتر از ایمانه. شاید برای شما عجیب بیاد، یعنی چی تقوا بالاتر از ایمان هست؟ در روایت ما تصریح میشه که تقوا برتر از ایمانه. عجب. اون چیزی که این همه دربارش در قرآن و جای دیگه صحبت شده همش راجع به ایمانه. چطور میگه تقوا بالاتره؟ این ناظر به همین عرض من میگیم که تقوا در واقع همون ایمانه که جریان پیدا کرده و نشانه های صدقش، این قشنگه نه، نشانه های صدق اون ایمان در شخصیت، در اخلاق، در رفتار، در اعمال، در زیست، در مجموع، در محیط زیست شخص داره خودش رو نشان میده و آشکارسازی میکنه. این میشه تقوا. حالا انشالله رو این تأمل کنید، خیلی شیرینه از این تعابیره، چون اینا به دست آوردنش میگم خیلی کار داره، ولی شنیدنش آسونه، ممکن آدم از کنارش عبور کنه. من که الان براتون میگم سرشار از حلاوت وجودم و دارم این حرفا رو خدمتتون تقدیم میکنم. خب این میشه تقوا. پس به نظرم این که من به خدای متعال ایمان دارم توی قواره شخصیتیم خودشون اگر نشون داد میشه تقوا. در همین فرمید اگر در مناسبات من با دیگران خودشون نشان داد میشه تقوا، اگر در مناسبات من با محیط، با طبیعت، با عالم خودشون نشان داد میشه تقوا. ممکنه بفرمایید مگه غیر از اینم امکان داره؟ عرض میکنیم بله، ممکنه یه سطحی از ایمان در وجود شخص باشه، ولی این ایمان مشوبه، ایمان مغشوشه، ایمان ناخالصه. دقیقا میفهمید؟ یعنی ایمان بسیطیه، پرورش یافته نیست، ایمان ریشه دار و قوی نیست، همین فطریه، یه مقدار بست داده شده تو شخصیت طرف. لذا به حسب ظاهر ایشون ایمان به خدای متعال داره، میگه که بله، اما دروغ هم میگه. اما احیانا، حالا اونجا البته یه روایتی داریم که تکان دهنده است، بماند، من اون الان نمیگم برم خدمتتون. اینجوریست، فلانی ایمان داره اما چشمش این ور اون ور میچرخه. اینه، ایمان داره اما تو معاشرتش تمیز نیست، ایمان داره اما همینجور تو معاملش اون دقت لازم رو نمی کنه. این معناش اینه که ایشون یه سه، پس ایمانش مورد تاییده اما تقوا نه، این سطح از تقوا رو نداره. یعنی چی؟ یعنی ایمانش ایمان ضعیفیه. یعنی چی؟ یعنی ایمانش با مقداری کفر، نه شرک، بله، آلوده است، آمیخته است. لذا جالبه که وقتی که شما دارید تلاش میکنید ایمانتون توی زندگیتون جریان پیدا کنه، دارید ایمانتون رو پرورش میدید. وقتی انسان تلاش میکنه که در نگاهش، در سخنش، در شنیدنش، در رفتارش، در معاشرتش، در معاملاتش، در نسبتش با دیگران، در نسبتش با عالم، هر جا که تلاش میکنه که اون نسبت خودش رو با خدای متعال که ایمان باشه اون رو به میدان بیاره، وارد میدان کنه، داره تقوا ورزی میکنه. این میشه تقوا. لذا بلافاصله ببینید میفرمود فإنی اوصی که به تقوى الله، بعد با اون تعبیر لطیف ای بنیه و لزوم امره، این لزوم امره جلوه برجسته همون تقواسته. یعنی تقوا یعنی چی؟ یعنی همین دیگه، یعنی انسان خودش رو ملتزم به رعایت امر الهی بدونه، ملتزم بدونه که امر الهی رو رعایت کنه و لزوم امره. دیدید گفتم اون تفسیرشه به همین معناست دیگه. یعنی فرمان خدای متعال رو در بخش‌های مختلف بهش التزام داشته باشه. این میجوشه از متن تقوا، به تقوا الله ای بنیه و لزوم امره، به این معناست. خب حالا اجازه بدید من اینجا یه دو سه جمله دیگه تقدیم کنم خدمتتون. با این مبناست که اون وقت آیات کریمه قرآنی که در ارتباط با تقوا هست معنا پیدا میکنه. مثلا شما ببینید قرآن کریم وقتی میخواد وصیت خدای متعال رو و سفارش خدای متعال رو نسبت به همه مخاطبان انبیا بیان کنه، از همین کلید واژه وصیت استفاده میشه، که خود این اوصی که، که دیگه ما اینو دیگه توضیح ندادیم، یعنی اوصی که تو وصیت میکنم، سفارش میکنم. خود این تعبیر چقدر تعبیر جالبی. این از همین کلید واژه در سوره مبارکه نساء آیه 131 استفاده کرده. یک مقدمه داره، یه مؤخره داره، یک در واقع متن داره. مقدمش اینه که ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، این مقدمش. متنش اینه ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان اتقوا الله. مؤخرش اینه و ان تکفروا فان لله ما فی السماوات و ما فی الارض و کان الله غنیا حمیدا. اینم مؤخرش. چقدر این مقدم و مؤخره هم شبیه همه، خیلی نسبت داره با هم دیگه. خب استحضار دارید، میفرم مقدمه اینه، میفرم ولله ما فی السماوات و ما فی الارض. مالکیت پروردگار متعال الله تعالی رو بر هر چه که در آسمان هاست و در هر چه که در زمینه، که میدونید این کلمه ما فی السماوات و ما فی الارض، کلا سماوات و ارض وقتی کنار هم قرار میگیرن یعنی هر چه که خدای متعال خلق کرده، گرفتید؟ یعنی هر چه که خدای متعال آفریده. فرهنگ قرآنی اینه، میفرماد ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی هر چه که در آسمان هاست و هر چه که در زمین هست اینها ملک خداست، مال خدای متعال، لله. خب این میشه مقدمه. یعنی از جمله این که تو هم انسان ها هم مملوک خدای متعالن دیگه. کسی که مملوک خدای متعاله، اگر بهش بگید دیگه، اگر بهش اختیار داده شد در محیط مملوکیت، او که اختیارش هم باز مملوک خداست، یعنی هرچه که داره و نداره ملک خدای متعال، و محیطی که او رو در بر گرفته از زمین و هرچه که درش هست و از آسمان ها و هرچه که درش هست، او رو در بر گرفته، همش ملک خدای متعاله. اگر به قطعه ای از این ملک، درسته که در محیط ملک پروردگار متعال هست، اگر بهش اختیاری داده خدای متعال، بهش اختیار داد که خب حالا خودت بگو خواسته من اینه، مثلا خدای متعال خواسته خودش رو مطرح کنه، مثلا امری به او بکنه، فرمانی به او بده، درسته؟ اگه اینو با او در میان بگذاره، خود این مملوکیت چی میگه به شما؟ میگه که این عبد با تسلیم کامل اون چه رو که مالک مطلق از او خواسته اون رو انجام میده. اینو کی بهت میگه؟ کی گفته این کار رو بکنی؟ میگه چون من مملوکم دیگه. مملوک اگر بهش اختیاری هم داده بشه، درسته؟ از مملوکیت خارج میشه یا نمیشه؟ میشه؟ نمیشه که. بهش اختیاری داد، اختیار که او رو مالکش نمی کنه که، او همچنان مملوکه، منتها بهش اختیار داده. یعنی چی؟ احترامش کرده، تکریمش کرده. وقت این صد برابر حالا رعایت ادب رو میکنه که مورد تکریم قرار گرفته. چون اختیارش تکریمه، ولقد کرمنا، خب اینو تکریمش کردیم، بهش اختیارم دادیم. حالا که این اختیار رو به من داد که من بتونم حالا در این حوزه اقدام خودم تصمیم بگیرم که آیا رضای او را عمل کنم یا نکنم، اما شاکرن آیا شاکر و اما کفورا، این که گفت اما شاکرن و اما کفورا، این که من عمل کنم به خواسته اون یا عمل نکنم، این تکریم کرده من رو. من که مالک نشدم که، من همچنان مملوکم. مملوک بودن و ملک بودن میگه که تو باید مطابق با نظر مالکت عمل کنی، درسته؟ یعنی خود این بهت میگه. حالا میفرماد ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان اتقوا الله، ما به کسانی که کتاب دادیم قبل از شما، یعنی به همه کسانی که در امتهای قبلی زندگی میکردن، در زمان عیسی ابن مریم علیه السلام زندگی میکردن، در زمان موسی سلام الله علیه زندگی میکردن، برو همینجور به قبل که اینا خب کتاب هم داده بودیم، ما تو اون کتاب که وصیت کردیم، او طول کتاب میدونید همه رو در بر میگیره دیگه، اگر زبور داووده، اگر چه صحف ابراهیم هست، تا هر چه که هست، یعنی هر جا که ما کتابی فرستادیم به سوی امت، اونجا وصیت ما یک کلمه بیشتر نبود. چقدر این آیه عجیبه، ولقد وصینا، لقد، اینا همش تأکیدای عجیب غریبه، ولقد وصینا، بازم به صورت جمع گفته شده که باز خودش تأکید در تأکیده، همون قد تأکیده، هم این جمع آوردنش، ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم، مسلمون ها و شما، یعنی در همین قرآن، یعنی همه امتهای قبلی و شما، ما همه اینها رو وصیت کردیم به یک کلمه، ان اتقوا الله، اتقوا الله، این وصیت ما. اون وقت بعد از اینکه خدای متعال با این رو بشینید فکر کنید، اینا فکر میخواد، خیال نکنید میشه از کنار این آیات عبور کرد، که از اون مقدمه میاد ولقد وصینا، بعد این وصیت رو این وسط جانمایی میکنه، قرآن دیگه، ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان اتقوا الله، همین کلمه است، اتقوا الله، وصیت ما اینه فقط، اتقوا الله. بعد چی؟ بعد میفرماد و ان تکفروا، حالا بعضی از شماها رعایت نخواهید کرد، ناسپاسی میکنید، میشید جزء بالاخره اما شاکرن او کفورا، میشه جز اون کفورها. اینه بعضیشون، این تکفرو اینجا معناش یه خورده وسیع‌تر از اون کفر نظریه، این تکفرو، چون ممکنه طرف به حسب چیزی ایمانی هم داشته باشه اما التزام نداشته باشه به این که تقوا رو رعایت کنه، راحت گناه میکنه، معصیت میکنه، قرقها رو میشکنه، ایناست. میفرماد و این تکفرو، اما اینم ضمناً بدونید این وصیت ما هست، اما این همش برای خود شما بود، اینو داره با همین تعبیر یاد آوریم، و این تکفرو فإن لله ما فی السماوات و ما فی الارض، این اگر شما همتونم از جاده تقوا خارج بشید، از جاده ایمان هم خارج بشید، اصلا کافر بشید همتون، حتی گرفت از کفر عملی برسید به شرک، کم شرک عملی هست، برسید به کفر نظری، اصلا انکار کنید خدای متعال را، اگر به اونجا هم برسید بر دامن کبریاش ننشیند گرد، گر جمله کائنات کافر گردند، بر دامن کبریاش ننشیند گرد، و این تکفرو فإن لله، وقت دوباره همینه، همه چیز سر جای خودشه، هیچ اتفاقی در ملک خدای متعال و در ملکش نیفتاده، همه چیز سر جاشه، برید همه تون کافر شید، خب بشید، اتفاقی نیفتاده که. یعنی از به مالکیت خدای متعال که کسی آسیبی وارد نکرده که. شما فقط محرومیت بر خودتون درست کردید، چون شرف شما به رعایت امر الهی بود. خدای متعال به شما اختیار داد، به ازای اختیار شما رو مشرف کرد به شرف تکلیف و امر. اینکه خدای متعال به شما امر کرده خیلی بهتون افتخار داده. خب اینو به این سنگ نکرده، به اون مثلا گاو، به اون الاغ، به اینا امر نکرده که، به جناب عالی امر کرده. اول یه شرافت فطری به شما، تکوینی به شما داده. شرافت تکوینی شما میشه چی؟ میشه اختیار شما، درسته؟ شرافت تکوینی انسان به چیه؟ به اختیارشه. اول شما رو مشرف کرد به شرف اختیار، بهتون اختیار داد، بعد روی این شرافت تکوینی شرافت تشریعی به شما داده. شرافت تشریعی چیه؟ امره، امر و نهیه، تکلیف کردنه، دستور دادنه. یعنی هم بهتون شرف تکوینی داده، اختیار شماست و همون وجه انسانیت شماست، هم به شما شرف دینش رو داده، دینش رو هم در اختیار شما، که دینش مجموعه از اوامر و نواهیشه و در دینش خدای متعال خودش رو، رضای خودش رو و اونچه رو که میپسنده یا نمیپسنده در دسترس شما قرار داد. خب حالا اگر کسی احیانا عمل نکرد، همتون از اولین تا آخرین همه بیان وایسن کافر بشن، یعنی این شرف رو زیر پای خودشون بگذارن، این شرافت، هم شرافت تکوینیشون رو و همین شرافت تشریعی رو، هر دوتا رو زیر پا گذاشتن، این گفتن ما نخواستیم این تکریم رو، نخواستن، چه اتفاقی افتاده؟ خودشون رو از این کرامت و از این شرافت خارج کردن و الا نسبت به خدای متعال چیزی شده؟ اتفاقی افتاده؟ اتفاقی نیفتاده که، دوباره همه چیز سر جاشه. اون چه که در زمین هست از جمله خود اینایی که الان معصیت میکنن، همین کسایی که کافرن، اینا هم ملک خدا، دوباره مالکیت خدای متعال برقراره، چیزی از دایره مالکیت او خارج نمیشه و به مالکیت پروردگار متعال هم و به ملکش آسیبی وارد نمیشه، همه چیز سر جاشه، نشانش هم همینه. و این تکفرو فإن لله ما فی السماوات و ما فی الارض. بعد هم فرمود و کان الله غنیا حمیدا، و کان الله غنیا حمیدا. این کان الله غنیا حمیدا هم لطیفه، یعنی اصلا اینکه خدای متعال غنیه، این ربطی به ایمان شما و کفر شما و اینا نداره، از این به ذات حضرت حق تبارک و تعالی. کان الله غنیا حمیدا، ستودگی حضرت حق، اینکه خدای متعال، ببینید اینکه حمیده یعنی در واقع حالا باز تو تعبیر انسان گیر میفته، اینکه شایسته ثناخوانی است، این جمال او و جلال او و اسماء او و صفات او، این ربطی اساسا نداره به اینکه کسی ثناخوان او باشه یا نباشه، یا چیزی در محیط ملک آفریده باشه از آسمان ها و زمین یا نیافریده باشه. کان الله غنیا حمیدا، این صفت ذاتی پروردگار متعال. خب پس این شد آیه قرآنی. ببینید در این آیه کریمه وصیت خدای متعال به همه انسان ها از اولین تا آخرین، اون وصیتی که از طریق انبیاء الهی و بندگان برگزیده خدای متعال ارائه شده، اونم با این تأکید، یک کلمه بیشتر نیست، جالبه ها، یک کلمه است، اتقوا الله. خیلی جالب. ان التغول، یعنی چیز دیگه بود، خب اونو می آوردن دیگه، یک کلمه بیشتر نیست. وصیت خدای متعال. از اینجا شما شروع کنید، بعد دیگه خودتون برید دنبالش ببینید. یا اونجایی که میخواد به شما بگه که اگر معیاری، اگر معیاری برای درجه بندی انسانها وجود داشته باشه، تقواست. چیز دیگه ای نیستش، یعنی باز همینه. یعنی فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این که فرمود ما شما رو متنوع آفریدیم و جعلناکم، بگید دیگه آیش رو، شعوبا و قبائل لتعارفو. اینا برای اینه که شما بینتون ارتباطات شکل بگیره، روابط شکل بگیره بین سیاه و سفید و شرق و غرب و قبائل و فرهنگ های مختلف و ایناست. این تنوعه مال اینه، ولی هیچ دلیلی بر تفاضل نیست. چهره ها و رنگ ها و اینا هیچ کدوم، یه معیار بیشتر وجود نداره. فرمود ان، این خیلی آیه تکان دهن، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. معیار فقط تقواست. هر کی با تقوا تره پیش خدای متعال گرامی تره. از چه نسبیه، هر نسبی، از چه مملکتی، از هر مملکتی، از چه قبیله ای، از هر قبیله ای، از چه رنگی، از هر رنگی، هیچ مهم نیست، هیچ مهم نیست. فقط و فقط اون چیزی که بین شما و خدای متعال قرار میگیره تقواست. هرچه درجه تقوای شما بالاتر شد، نزد خدای متعال رتبه تقواییتون بالاتر شد، نزد خدای متعال درجهتون ارتقا پیدا میکنه. همین. اون جمله هست از امام رضا علیه السلام، فرمود که اون داداشش، داداش حضرت به نام زید، مشهور به زید النار، فتنه گری میکرد، آتیش روشن میکرد و اختشاشگر بود، تب تبش اینجوری بود. بعد هم حضرت ای وساطت میکردن، اینو دستگیرش میکردن، گاهی حضرت وساطت میکردن، آزاد میشد یا بهش میبودن زید و نار. آره. بعد یه دفعه دیگه که مرتکب شد، حضرت بهش گفتن که تو چی فکر کردی؟ گفت آخه من، آخه شما داداش منی. به حضرت گفت بابا شما داداش منی دیگه، یعنی ازت توقع دارم. حضرت همون انت اخی ما اطعت الله عز و جل، مادام که در اطاعت حق باشی داداش منی، با چه توقعی تو داری که همیشه بری خرابکاری کنی من بیام وساطت کنم؟ این که نمیشه. حالا بعد اگه تو خیال میکنی که این نسبته، داداش منی یعنی فرزند امامی دیگه، امامزاده ای، فرزند امام کاظم علیه السلام هستی، این مسئله رو بر تو حل میکنه؟ حل نمیکنه. فرمود خدای متعال با احدی خیشاوند نیست. هیچ نسبتی خیشاوندی بین خدای متعال و احدی از بندگانش وجود نداره. فقط یک کلمه وجود داره، اطاعت و تقواست. همین و سلام. اونی که نسبت برقرار میکنه بین انسان ها و خدای متعال فقط همینه. ولی این حالا مثلا فرزند فلان امام فلان پیغمبر رو باشه، مشکل مسئله رو حل نمیکنه. عمده اینه. بعدم یه جمله حضرت فرمودن در ادامه، فرمودن اگه تو فکر میکنی که تو با معصیتت نزد خدای متعال یه اعتباری داری، اعتبار خاصی داری، اون وقت اذن انت اکرم علی الله من موسی بن جعفر علیه السلام. چون موسی بن جعفر این کرامت رو با تقوا و رعایت و ریاضت و درسته شب زنده‌داری و دعا و مناجات و رعایت حریم ها به دست آورده، تو همینجوری به دست میاری مفت. وقتی اینجوری که پس معلوم میشه تو مقامت پیش خدا متعال خیلی بالاتر از موسی بن جعفر علیه السلام. اینجور باشه که خیلی استدلال جالبی هست توی اون متن هست، انت اخی ما اطاعت الله عز و جل، نه این خبرها نیست. خب عرضمونو جمع کنیم، ببخشید وقت گذشت، که باز اگر اونجا خواست معیار بده باز همین تقواست، ان اکرمکم عند الله، فقط اینه. بعد یه کسی هم به امام رضا علیه السلام، امروز جالب شد توجه به ساحت قدسی حضرت رضا علیه السلام، یه کسی هم به حضرت رضا علیه السلام گفتش که السلام علیکه یا خیر خلق الله، حضرت بلافاصله بهش معیار دادن، فرمودن میدونی چه کسی نزد خدای متعال بهترین خلق خدا کیه؟ به اون شخص فرمودن، فرمودن اون کسی که از همه با تقوا تره. اگر من اونم خوب باشه، بهش معیار داده، معیار اینه، تو میگه السلام علیک و خیر خلق الله، البته طرف معلوم شه آدم عارفی بوده، توجه داشته. حضرت فرمودند بلافاصله فرمودند آیه اکرمکم نسخ نشده، آیه نسخ نشده، آیه سر جاشه، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، معیار من الاولین و الاخرین یک کلمه بیشتر نیست، تقواست، بقیهش فیلم و بازی و حرف و حدیث و دیگران راجع به ما چی فکر میکنن، چی فکر نمیکنن، چه تصویر ذهنی از ما دارن، چه ندارن، اصلا این حرف همه شوخی های این دنیاست، این مسئله رو حل میکنه، یک کلمه بیشتر نیست. لذا میگن ان الفقر و الغنا بعد الارض علی الله تبارک و تعالی، اینجا معلوم نیست کی چی کار است. بله، اون روز معلوم میشه وقتی شما رو عرضه کردن به ساحت قدس و ربوبی، معلوم شه کی داره کی نداره. نه، ان الفقر و الغنا بعد الارض علی الله تبارک و تعالی، اونجا معلوم میشه، اینجا که همه چیز قاطی پاتی هست، مهم نیست. فخلت حلالها به حرامها، بگید دیگه، و خیرها به شرها و حلوها به مرها و حیاتها به موتها، و بود اینجا که همه چیز با هم در همه، کفر و ایمان و معصیت و تقوا و خیر و شر و مرگ و زندگی و حلال و حرام، همه چیز با هم قاطیه، که اینجا که معلوم نمیشه. اون روز که پرده بیفته معلوم میشه کی چی داره در درگاه الهی و چقدر داره. و اون وقت معیار غنا و فقر در پیشگاه خدا متعال چیه؟ تقواست. ان اکرمکم عند الله حتی فقط تقواست، هر میزان که طرف تقوا داشته باشه اینه. لذا همه چیز یه جورایی بر میگرده به همین عنوان پر جاذبه‌ای که هست، تقوا. تقوا هم در اون اولین کلمه معنا شد که لزوم امره، دیگه انسان خودشو ملازم امر الهی بدونه. این امر هم اینجا میدونید ام از نهیه، اینجا امر و نهی، این که تقسیم میکنیم ما امر و نهی، نه، اینا نهی هم امر دیگه در اون معنای واسعش، بله، امر بسن، بازم امر دیگه، یعنی این لزوم امره همه رو در بر میگیره، یعنی اون وقتی است که شما ملازمید با اینکه امر الهی رو رعایت کنید. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی توفیق بده و روزی کنه به همه ما. خب آقای شاکر، کسی نکته ای چیزی از دوستان و عزیزان داره؟ ببینید جز اختشاشی ها بوده دیگه، به این معنا که میرفته یه جای دعوا را مینداخته، اصطلاح مثلا دقیق ترش اینه، دعوا را مینداخته، بعضی اینجوری هم دیگه کلا دعوا را مینداخته، بعد که درد سرسازی میکرده، این آتیشی که میگن ظاهرا ناشی از همون، نمیدونم یه وقت کوکتل مولوتوف هم مینداخته یا نمینداخته، نمیدونم، ولی من یعنی دعوا را مینداخته و همین معنا زید و نار بهش میگفتن. بعد حضرت فرمود انت اخی ما اطعت الله عز وجل، ای تو فکر کنی تو با معصیت میتونی به درگاه الهی بری، پدرمون موسی بن جعفر با طاعت میتونه فقط بره، اذن انت اکرم علی الله من موسی بن جعفر، لابد تو جایگاهت خیلی بالاتره اون وقت پیش خدای متعال دیگه، ای اینجوری خیال برد داشته، من این خبران نیست، هیچ تعبیر قرابت و اینا داره، فهمید هیچ خیشاوندی خدای متعال با احدی نداره الا به تقوا، فقط با تقواست. میخوام عرض کنم این کلمه چقدر خاصه. بله.
عاشق ایمان که فرمودی تو زندگی جریان پیدا کنه و مثل پرواز مثلا ما تو نوجوان ها بیشتر باید بریم سراغ ایمان بگیریم راه های تقویت ایمان برای بچه ها و بشه نوجوان ها از کجا شروع کنیم و کیس برای بکنیم
خود تقواست یعنی برای سن بچه ها به اصطلاح تمرین رعایت اوامر الهیه یعنی اینجا بله بله تحکیم میکنه ریشه دار میکنه ایمان رو پرورش میده یعنی شما وقتی که التزام به عملی پیدا کردید در عمل وقت اون سن هم عمدتا سن در واقع همینه یعنی از طریق محسوسات که همین حوزه زیسته دیگه التزام هاست که اون ریشه ها رو تقویت میکنه که به خاطر اینکه این خواست خداست همین اما خب حالا این ممکنه یه مرحله برید بالتر حالا اونو چه جوری میشه تقویت کرد اونم خب آهسته آهسته در واقع یه مقدار مبانی فکریش باید تقویت بشه مبانی نظریش تقویت بشه اینو به تدریج دیگه یه وقت مثلا سوالی چیزی داره به سوالش پاسخ گفته میشه توزیع اعتقادی نکته کلیدی همینه دیگه ببینید اونجاییست که شخص در واقع خودش رو در مقام عمل متعهد به رعایت امر و نهی الهی قرار میده اینجاست که میسازه اون سن اقتضایش اینه
بله. باید یه دستور عمل میگه برای مقابله با نفسش که در اصل تقوا
بله بله, بله بله همین که به قول شما این که من این الان خواسته منه این خواسته خداست من خواسته خدای متعال رو ترجیح میدم به خواسته خودم بله بعضی وقتا اصلا میدونید که چیز میشه کشف میشه برای طرف یه صحنه هایی هست که وقتایی مثلا طرف وقتی رعایت میکنه پرده از جلو چشش کنار میزنه بله و اینجوریست در این حده ولی حالا مثلا اون پشتوانه های فکری نظری جمعونم اعتقادی اونا همش پیش برنده است تا جنبه باز سازندگی محیط شخصیت رو داره ریشه ها رو هم تقویت میکنه بله اونا خوبه ذکر خیلی مؤثره یعنی همون توجه به خدای متعال توجه خیلی مؤثره مخصوصا تو این سن نوجوانی و جوانی خیلی پیش برنده است لذا مثلا مجالس ذکر مناجات یا ذکرهای همینجور خاص مثلا وسط دقت کردید یه وقتی وسط بازیه وسط زندگیه وسط کاریه یه توجهی یه تنبهی وقتی به طرف داده میشه اینا فوق‌العاده است سازندگیش مخصوصا توی مثلا طبیعت گردی کوه نمیدونم اینا یه لحظه هایی گاهی پیش میاد که تو اون لحظه ها خیلی مؤثره و هیچ وقت طرف فراموش نمیکن مثلا با یه نشانه ای از خدای متعال طرف روبرو میشه بچه با یه آیه ای روبرو میشه اینا بنابراین هم تقویت فکر هم تقویت ذکر طبعا ایمانش رو تقویت میکنه ولی راه نزدیکتر برای بچه ها همین التزام های عملی و این هاست بله. همین چیز که شما دستور و لعمل های جاری
دوستانی دستور شما فرمونی استدلال منطقی و دیماسیون ها شکل گرفته بسنین اقتدایی و قبل از حالا مدرسی چطور میشه ساخت را بده بکنیم
هرچی دنده عقب میرید این جنبه مثل رعایت های عملی بیشتر خودشو نشون میده ولی خب میاید جلوتر دیگه تفکر انتزاعی شکل میگیره دقیقا میفهمیم راجب خدای متعال راجب آخرت راجب چه سوالاتی داره مطالبی داره اطمینان بخشی به او در ناحیه سوالاتش که همون تقویت مبانی فکریش میشه اون ایمان رو تحکیم میکنه در حالی که شما هرچی میرید قبلتر نه همون باب محبت و عواطف و دقیقا میفهمیم همین مقدار اون کسی که خلق کرده ما رو دوست داره، اینجوریه، از ما اینو خواسته، اینو دوست داره، اینو دوست نداره، این چیزاست دیگه، اون چیزی که به بچه ها گفته میشه. البته میدونید اون چیزی که ما به بچه ها میگیم اول همون چیزیست که در انتهای سیر میگند آخر، همونه، آخرش هم همون باب محبت منتها جلوه کرده و به اصطلاح عرفانی شده و شهودی شده و ایناست. بله، حرف اول آخر یکی. چیزی پرسیدن دوستان؟
مسئولیت اسم پرسیدن برای ماها برای حرکت بهتر رسن به تنوید ساسون راکتو پیشمن و یه مستان عملی بفرمید.
والا یه کلمه اگه بخوام به خودم و دوستان بگم، علل یه کلمه اگه بخوام بگم، به نظرم ذکر الموته. سن که از سی میگذره، یعنی دهه سوم، ابناء الثلاثین، اونجاها دوره های به اصطلاح گسترش تعلقاته، این همجور شروع میشه، هی دائم مثل این آرزوهای انسان، مثل این قلاب ها، هی او رو میبافه به اصطلاح محیط دنیایی و امثال این، هی قلاب میندازه. اون چیزی که میتونه همه اینا رو پاره کنه، این رشته ها رو، و آزاد کنه، به نسل کلمات اولیاء خدا یک چیز بیشتر نیست، ذکر الموت. بله بله، خیلی خوبه، خیلی پیش برنده است، خدا روزی کنه، خیلی خوبه. وقت میدونید همین ذکر الموت بعدها به مرگاگاهی میرسونه انسان رو، به یک نوع شهود میرسونه اگه ادامه بده به لطف خدای متعال، و میرسونه به یک جایی که دیگه تمنا هم در شکل میگیره، یعنی میرسه به اون مراحل که اگر مرحله تمنا شکل بگیره که میگه قل ان کنتم، بگید قل یا ایها الذین هادوا، در سوره مبارکه جمعه است، ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، که اگر راست میگید مرگ رو بخواید، تمنای مرگ داشته باشید، که این تمنای مرگ یک مرحله تکامل یافته ای از اون در واقع باور انسان به حضرت حق تبارک و تعالی است. خب
آقای قادر است بازم نظرین فرمودن که بسه فرموش قدیم شما برای بچه ها سخت توضیح این مطلب، چطور باید برای اون رو بگید؟
نه چی سخته؟ ببینید، نه بله، ایشون سوالشون بود، چون اونجا آیا ما باید بریم سراغ تبیین فلسفه یا آفرینش و فلان و اینا، خب اون آیا راهش اینه، عرض کردم از اون طریق هم کمک کننده هست، مباحث مربوط به خداشناسی، مربوط به معادشناسی، مباحث اعتقادی، منتها اینا یه حد بسیط و درجه پایینیش برای مثلا سنین نوجوانی مخصوصا اوائل و اینها کاربری داره دیگه. چی بیشتر اونها رو به واقع تقویت میکنه ایمانشون رو؟ عرض کردم این التزام های عملیه که بیشتر تقویت میکنه، لذا مثلا زندگی فقهی برخلاف اون درست عملیات شیطانی که زندگی فقهی رو میکوبن، چیزی که پیش برنده زندگی فقهیه، اتفاقا زندگی فقهی یعنی زندگی که درش التزام به امر و نهی الهی جدیه دیگه، همه چیزشو میخواد طبقه آب مسئله است دیگه، توضیح المسائل باید بذاره اینجا، مسئله یک دو سه دیگه، تو گفتارش، تو رفتارش، تو دیدارش، تو شنیدارش، تو معاشرتش، خریدش، فروشش، کل زندگی، طهارتش، نجاستش، نمازش، روزش، همه چیزش، اینجا همش قاعده منده و از جانب خدای متعال برای او به صورت سبکیه، اندازه هایی تعریف شده است، لذا این مسئله است. منتها چاشنیش چیه؟ چاشنیش محبته. اگر بخواید یه مقدار بیشتر این رو برای بچه ها رمزگشایی کنید، به نظرم اون جنبه که در خود این آیه کریمه آمده خیلی برای ما راه گشاست، این ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی همین مملوکیت، هم درباره خودمون هم درباره اونچه که در محیط این عالم آفریده شده. این خیلی فطریه، خیلی کمک کننده است و تقویت میکنه بنیه شخص رو، محبت رو هم تقویت میکنه، چون انسان میدونه وقتی احساس این کرد که مال کسیه، به او یک تعلق خاطری پیدا میکنه، مخصوصا وقتی که این ارتباطه ارتباط تکوینی باشه، نه مالکیت ظاهری که نیست، بحث خلقت و آفرینندگیه. بعد هم مسئله محبت، باب محبت رو اینجا باز میکنه. باب محبت خیلی پیش برند است، که عرض کردم از نقطه آغاز اینه و در امتداد هم اینه، بعد هم بیشتر برجسته میشه وقتی انسان در مقاطع بالاتر قرار میگیره، بازم همین باب محبته. بله، متشکرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا رو قسم میدیم به حق امیر المؤمنین علیه السلام توفیق تحصیل تقوای خودش رو فراوان و فراوان روزی همه ما قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.